در نخستین لحظات شروع روزی نو و هفته نو شنونده ی رادیو فردا هستید. ساعت 15 ثانیه بامداد شنبه اول آذر ماه سال 1393 خورشیدی برابر با 21 ماه نوامبر سال 2014 میلادی است. نیمه شب شما شنوندگان شب بیدارمون در ایران و منطقه بخیر و سلامی گرم به شما شنوندگان وفادارمون در دور دست های این جهان پهناور. به مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. الهه روانشاد هستم و در این مجله یک ساعته شما را با خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوهایی که همکارانم براتون گردآوری و تهیه کردن همراهی میکنم و در صف نخست همکارم آرش حسنی ها اینجاست با دستی پر از خبر. بشنویم اونها رو.
سپاسگزارم. سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا. جان کری وزیر خارجه آمریکا بار دیگر امشب با محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران با حضور کاترین اشتون هماهنگ کننده گروه 5 علاوه 1 در وین گفتگو کرد. آقای کری هم اکنون با لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه در حال گفتگو است. ساعتی پیشتر جن ساکی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفته بود که آقای کری پس از دیدارهای دو جانبه و چند جانبه در وین تصمیم گرفته از شامگاه جمعه به پاریس بازگردد. همزمان خبرگزاری ایرنا گزارش داده بود که محمد جواد ظریف برای رایزنی به تهران خواهد رفت، اما آقای ظریف بعداً گفت که پیشنهاد قابل توجهی در مذاکرات روز جمعه مطرح نشده بود تا بخواهد به تهران بازگردد. وزیران خارجه آمریکا و ایران در طول روز جمعه مذاکرات دو جانبه و سه جانبه با حضور کاترین اشتون داشتند و همچنین به طور جداگانه با وزیران خارجه فرانسه و بریتانیا دیدار کردند. وزیران خارجه آمریکا و روسیه نیز تلفنی گفتگو داشتند. سعود الفیصل وزیر خارجه عربستان روز جمعه با سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه در مسکو درباره برنامه هسته‌ای ایران گفتگو کرد. وزیر خارجه عربستان روز پنجشنبه در پاریس با وزیران خارجه آمریکا و فرانسه در این باره گفتگو کرده بود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، سرگئی لاوروف پس از دیدار با سعود الفیصل گفت همه عناصر دستیافتن به توافق در مذاکرات هسته‌ای با ایران آماده است و طرفها باید اراده سیاسی خود را برای رسیدن به توافق نشان دهند و از چانه‌زنی‌های دقایق آخر برای رسیدن به چیزی که واقع بینانه نیست خودداری کنند. رضا نجفی نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی وجود یک سایت هسته‌ای در مریوان را تکذیب کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، رضا نجفی با اشاره به گزارش نوامبر سال 2011 آژانس مبنی بر وقوع آزمایش‌های انفجاری قوی در سایتی هسته‌ای در منطقه مریوان گفت چنین سایتی وجود خارجی ندارد. وی گفت ایران برای اینکه ثابت کند ادعاهای مندرج در گزارش نوامبر سال 2011 آژانس جعلی و بی‌پایه است، حاضر است استثناءً و داوطلبانه یک بار اجازه دسترسی مدیریت شده به منطقه مریوان را بدهد. جو بایدن معاون باراک اوباما شامگاه جمعه از اوکراین وارد ترکیه شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای بایدن با مقام‌های ترکیه درباره نقش بیشتر این کشور در مبارزه با گروه حکومت اسلامی یا داعش گفتگو خواهد کرد. جو بایدن امشب در شام کاری با احمد داوودوغلو وزیر خارجه ترکیه در استانبول دیدار می‌کند و روز شنبه پس از سخنرانی در همایشی با رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه دیدار خواهد کرد و روز یک شنبه این کشور را ترک می‌کند. و جو بایدن معاون باراک اوباما پیش از سفر به ترکیه با مقام‌های اوکراین در کیف دیدار کرد. آقای بایدن سپس در کنفرانس خبری مشترک با پترو پروشنکو رئیس جمهوری اوکراین خطاب به روسیه گفت تلاش برای تغییر مرزها با توسل به زور یا مداخله نظامی در کشورهای همسایه به علت خوشنود نبودن از تصمیم‌های آنها در قرن 21 به هیچ وجه پذیرفتنی نیست. خانم
سپاسگزارم. آرش حسنی بود و تازه‌ترین خبرها و گزیده ای از آنچه در این مجله خواهید شنید. وزرای امور خارجه ایران و آمریکا با یکدیگر گفتگو کردند و این در حالی است که تماس‌های دو جانبه، چند جانبه و گفتگوهای راه دور و نزدیک در جریان است. با خبرنگار اعزامی رادیو فردا به محل مذاکرات در وین زنده و مستقیم گفتگو خواهیم کرد. دیدگاه یک تحلیلگر را نیز در این باره جویا شده‌ایم.
دو طرف پیشرفت‌های زیادی داشتن در مذاکرات در چند ماه گذشته، اما کار در یک جای به خصوص گره خورده و اون هم این هست که ایران خواستار لغو تحریم‌هاست.
در آمریکا بدبینی نسبت به دستیابی به یک توافق هسته‌ای همه جانبه به بالاترین میزان خود رسیده است. و نگاهی میاندازیم به برخی تفسیرها در روزنامه‌های معتبر جهان و پیش‌بینی‌های آنها در مورد شکست یا موفقیت احتمالی مذاکرات هسته‌ای ایران و 5+1 در وین. و بشنوید که برخی از امامان جمعه در ایران از مذاکره کنندگان هسته‌ای خواستند تن به ذلت ندهند از مذاکره کنندگان هسته‌ای ایران. و مجله هفتگی جامعه، همه اینها و بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. همانگونه که در خبرها شنیدید، وزرای امور خارجه ایران و آمریکا با یکدیگر در وین گفتگو کردند. اجازه بدید که یکسره به سراغ هانا کاویانی، گزارشگر اعزامی رادیو فردا، به محل مذاکرات در وین بریم و از او در مورد این چهارمین روز از مذاکرات گفتگو کنیم. هانا، به مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدی، اگر صدای من رو داری.
سپاسگزارم. سلام میکنم به شما و به شنوندگان مجله نیمه شب رادیو فردا. در این نیمه شب در ایران 9:36 دقیقه در وین پایتخت اتریش که محل برگزاری مذاکرات ایران و 5+1 هست، در همین دقایق جان کری وزیر خارجه آمریکا دیداری رو با همتای فرانسوی خودش لوران فابیوس آغاز کرده. آقای فابیوس چند ساعتی مشخص نبود که آیا وین رو به مقصد پاریس ترک کرده یا خیر، که همین چند دقیقه پیش خبر آمد که پس از دیداری که به صورت سه جانبه بین محمد جواد ظریف، کاترین اشتون و جان کری در حال برگزاری بود و حدود 2 ساعت هم به طول انجامید، آقای کری بر سر میز گفتگو با همتای فرانسوی خودش نشسته. همتای فرانسوی که ما میدونیم که فرانسه موضعی سرسختانه تر نسبت به سایر کشورهای 5+1 در قبال این مذاکرات داشته و در سال گذشته پیش از دستیابی به توافق ژنو همین فرانسه بود که به طرف این گفت که فرانسه خود رو درگیر یک بازی مسخره نخواهد کرد و پس از اون بود که طرف این به توافق دست پیدا کردند. همین الان یک مقام وزارت خارجه آمریکا خبر داد که این دیدار جان کری و لوران فابیوس به پایان رسیده. روز چهارم مذاکرات روز شلوغی بود از این جهت که هم وزیر خارجه فرانسه به مذاکرات پیوست، هم وزیر خارجه بریتانیا فیلیپ هامند که همکنون وین رو ترک کرده. آقای همین گفتش که هنوز فاصله نظر وجود داره، اما طرفین برای دستیابی به یک توافق تا روز سوم آذر ماه همچنان تلاش میکنن، اگرچه وزیر خارجه بریتانیا در روزهای گذشته گفته بود که زمان کم هست و طرفین باید به تمدید فکر کنند، اما به نظر میاد که او سعی کرد که کمی از شدت صحبت‌هاش وقتی که وارد وین شد بکاهه و تمرکز سوم آذر ماه رو بر روش تاکید کنه و بگه که در 2 ساعت باقی مانده طرفین بیشتر تلاششون رو بر روی توافق، بر سر یک اصول کلی برای یک توافق بذارن.
حالا همون گونه که اشاره کردی، الان روز شنبه در ایران آغاز شده، هرچند که در اروپا و در وین ساعت الان نزدیک به 9:39 شبه. آیا باز هم گفتگوها در این ساعت شب ادامه خواهد یافت؟
هنوز در این باره اظهار نظری نشده، از مقامات اطلاع رسانی نشده که آیا در طول شب این مذاکرات ادامه خواهد یافت یا خیر، اما اون چیزی که ما میدونیم این هستش که سفری که جان کری برنامه ریزی کرده بود که به پاریس بره و در اونجا با همتایان اروپاییش مشورت بکنه درباره این مذاکرات فعلا به تعویق افتاده. هنوز مشخص نیستش که آقای کری فردا رو در وین خواهد بود یا خیر، اما وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده که او برای مشورت بیشتر با همتایان خود در 5+1 و در طرف ایران همچنان در وین خواهد ماند تا زمان به اطلاع رسانی بعدی که بگن که آیا آقای کری اینجا رو ترک خواهد کرد یا خیر. اون چیزی که مشخصه زمان مذاکره کنندگان برای دستیابی دستوری به اون توافق جامع و نهایی کم کم داره به سر میاد و اونها دارن تلاش‌های پایانی خودشون رو که حدود 3 روز فرصت دارن رو انجام میدن.
بله، به این 3 روز اشاره کردی. 72 ساعت به پایان مهلت برای رسیدن به توافق جامع و نهایی در وین. حالا تحلیلگران چه سناریوهایی رو محتملتر میدونن؟
اون چیزی که ما اینجا بسیار درباره اون میشنویم اینه هستش که هزینه شکست این مذاکرات بسیار بالا هستش. از همین جهت هم هستش که مذاکره کنندگان تمام تلاش خودشون رو دارن میکنن تا به یک توافق یا به نوعی از توافق دست پیدا کنند. حتی اگر اون توافق جامع و نهایی هم تا 3 آذر ماه به دست نیاد، اونها میخوان که به نوعی از توافق یا کلیات یک توافق دست پیدا بکنن و از همین جهت هم هستش که تلاش میکنند. اما اون چیزی که ما چه در اینجا من در از تحلیلگران متعددی که اینجا هستند میشنوم، هم تحلیلگرانی که ما در طول این هفته ها باشون صحبت کردیم بسیار تاکید کردن که همه چی بستگی به ساعت آخر روز 3 آذر ماه داره و اون زمان هستش که معمولا مذاکره کنندگان سخت‌ترین تصمیم ها رو میگیرن. باید دیدی تا 3 آذر این داستان به کجا میانجامه.
سپاسگزارم هانا کاویانی، گزارشگر اعزامی رادیو فردا به محل مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5+1 در وین گزارش میداد.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
میهمان مجله نیمه شب رادیو فردا هستید و همان گونه که در خبرها شاید شنیدید، در چند روز باقی مانده به پایان مهلت رسمی توافق شده برای رسیدن به یک توافق جامع و نهایی هسته‌ای، رفت آمد دیپلماتیک در پایتخت کشورهای اروپایی شدت گرفته و مذاکرات وین هم در سطوح مختلف و در جلسات فشرده همان گونه که از خبرنگار رادیو فردا شنیدید ادامه داره. علی واعظ، تحلیلگر ارشد در گروه بین الملل بحران، در آغاز گفتگوی با همکارم جمشید زند میگوید درخواست ایران برای لغو کامل تحریم ها و موضع غرب مبنی بر کاهش قدم به قدم تحریم های ایران مذاکرات وین رو تاکنون با بنبست روبرو کرده. با دیدگاه علی واعظ آشنا میشیم.
دو طرف پیشرفت‌های زیادی داشتن در مذاکرات در چند ماه گذشته، اما کار در یک جای به خصوص گره خورده و اون هم این هست که ایران خواستار لغو تحریم هاست و نه تنها تعلیق اونها، و برای غرب هم در حال حاضر چنین امکانی وجود نداره. باید دید آیا در آخرین لحظات انعطاف بیشتر بر سر این مسئله یا انعطاف بر سر مسائل دیگر صورت خواهد گرفت یا نه، ولی به هر حال معنیش این هست که در روز 3 آذر توافق به معنای واقعی کلمه به دست نخواهد اومد. ممکنه که پیشرفت به اندازه‌ای صورت بگیره که بشه در عرض چند روز آینده یا چند هفته آینده توافق رو با تمام متن کامل اجراییش نهایی کرد. اما اگه چنین پیشرفتی صورت نگیره، مسلماً امیدها برای این که بشه تا آخر این سال میلادی گفتگوها رو به سرانجام رسون به شدت کاهش خواهد یافت.
اما آمریکا و اتحادیه اروپا و سازمان ملل هم گفته بودن که لغو تحریم‌ها از نظر قانونی و عملی امکان پذیر نیست در کوتاه مدت. آیا ایران هنوز اصرار میکنه که لغو تحریم‌ها باید بخشی از توافق جامع نهایی باشه؟
گمان من بر این هست که به هر حال چون از دید ایران بسیاری از اقداماتی که ایران انجام میده اقدامات بازگشت ناپذیر هستن، یعنی اینکه اگر ماهیت راکتور عراق عوض میشه، خب این به هر حال راکتوری متفاوت خواهد بود از اون راکتوری که در از ابتدا در نظر داشتن. انتظار هست که تحریم ها هم به صورتی لغو بشن که صورت قبل نباشه، و اگر این حتی از لحاظ تحریم های آمریکا قابل اجرا نیست، لااقل تحریم های سازمان ملل لغو بشن. مشکل در اینجاست که علت الوجود تحریم های سازمان ملل مشکلاتی هستند که ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی داشته و قطعنامه هایی هستند که شورای حکام آژانس صادر کردند، و خب اون مشکلات و نگرانی ها همچنان بر سر جای خودشون باقی هستند. بنابراین ممکنه که بشه تحریم های سازمان ملل رو کم کرد، ولی لغو کاملشون بسیار دشوار هست.
از طرف دیگه آقای آمانو، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، روز پنجشنبه گفت که باز هم ایران در 2 مورد اساسی که مربوط به فعالیت‌های احتمال نظامیش هست هنوز پاسخ نداده، و شرط کشورهای گروه 5 به اضافه 1 همین است که آژانس راستی آزمایی کامل بکنه از فعالیت‌های هسته‌ای ایران و بعد تحریم‌ها رو لغو بکنن، این پیچیدگی رو چگونه باید حل کرد؟
تفاوت دیدگاه از اینجا هست که از دید ایران برای اینکه همکاریش با آژانس به نتیجه برسه نیاز هست که در ابتدا در سطح سیاسی با 5+1 توافق نهایی رو به دست بیاره، و اینکه در غیر این صورت کشورهای غربی همچنان اطلاعاتی به آژانس خواهند داد و یا اینکه سر راه نهایی شدن این موضوع خواهند ایستاد و این پرونده همینطور کش خواهد آمد. اما از دیدگاه 5+1 اگر ایران با آژانس همکاری بکنه و مسائلش رو با آژانس در حل بکنه، کار دسترسی به توافق سیاسی راحت تر خواهد شد. بنابراین یک تفاوت دیدگاهی وجود داره و الان دیگه به هر حال برای پرداختن به این موضوع دیر شده. زمانی که آژانس احتیاج داره برای اینکه بتونه پرونده مربوط به فعالیت‌های گذشته ایران رو کاملا بهش رسیدگی کنه، یک زمان بین 1 تا 2 سال رو نیاز خواهد داشت و این معناش این هست که به هر حال به این توافق روز دوشنبه نخواهد رسید و نمیشه توافق رو معطوف به اون کرد.
پس در این صورت با توجه به اینکه مذاکرات وین روز دوشنبه 3 آذر به طور رسمی باید به پایان برسه، آیا به نظر شما این امکان هست که طرفین به یک توافق موقت و نوعی توافق برسن و موکول بکنن ادامه مذاکرات رو برای چند هفته و یا چند ماه آینده؟
به هر حال اینکه تمدید مذاکرات فراتر از روز 3 آذر صورت میگیره تقریبا میشه گفت بدون شک اتفاق خواهد افتاد، اما چگونه تمدیدی صورت میگیره هنوز جای بحث است. برای اینکه یک تمدید رسمی نیاز به یک توافق موقت جدید داره که فکر کنم هیچ کدوم از طرفین مایل نیستن که در حال حاضر بهش فکر بکنن، برای اینکه توافق موقت لازمش دادن امتیازهای جدید هست و این امتیازهای جدید به همون اندازه پیچیده هستن بحث در موردشون که بحث در مورد خود توافق نهایی. از طرف دیگه اعلام یک توافق چارچوبی هم دارای ریسک‌های بسیار زیادی است، برای اینکه توافقی رو که در اصول به دست اومده و هنوز نهایی نشده رو آسیب پذیر میکنه به انتقادهایی که از تهران و واشنگتن ممکنه که در مورد این اصول مورد توافق قرار گرفته صورت بگیره و ممکنه پروسه رو به طور کلی از ریل خارج بکنه. بنابراین شاید میشه گفت ایدئال ترین سناریو سناریویی است که در آن مذاکره کنندگان با پیشرفتایی که بعد از روز 3 آذر یا حول و حوش روز 3 آذر صورت میگیره اندکی مذاکرات رو ادامه بدن چند روز بعد از اون، تا اینکه ببینن بر اساس در واقع انعطاف‌ها تا چه حد پیشرفت شده و چقدر زمان دیگه نیاز هست برای اینکه کار رو نهایی کنند.
با دیدگاه علی واعظ، تحلیلگر ارشد در گروه بین المللی بحران، آشنا می شدید که به پرسش های همکارم جمشید زند پاسخ می داد. و اما در ایران هر مقام سیاسی از زاویه متفاوت به موضوع مذاکرات هسته‌ای با 6 قدرت جهانی نگاه می کند. تعدادی از امامان جمعه از مذاکره کنندگان ایران می خواهند تن به ذلت ندهند. مقامات دولتی هم میگویند زیر بار به تعبیر آنها حرف بی ربط در مذاکرات نمی روند. بیشتر بشنویم در همین رابطه از وحید پوراستاد از رادیو فردا.
هرچه به روزهای پایانی ضرب العجل هسته‌ای ایران و 5+1 نزدیک میشویم، چهره‌های سیاسی داخل ایران واکنش‌های مختلفی نسبت به این مذاکرات دارند. تازه ترین واکنش را احمد علم‌الهدا امام جمعه شهر مشهد نشان داده است. او با اشاره به اینکه مردم تحمل ندارن رهبر جمهوری اسلامی آیت الله علی خامنه ای جام زهر را بنوشد، تاکید میکند هر نوع نتیجه ای که مذاکرات داشته باشد اگر خلاف میل رهبر جمهوری اسلامی باشد مردم در مقابل آن خواهند ایستاد. آقای علم‌الهدا عضو مجلس خبرگان رهبری تاکید می‌کند اگر مذاکره کنندگان بتوانند به نتیجه مطلوب دست یابند، یک جریان سیاسی حق ندارد این قضیه را به نام خود تمام کرده و حیات سیاسی خود را تجدید کند. خطیب نماز جمعه مشهد تاکید می‌کند اگر رهبر جمهوری اسلامی اجازه برگزاری مذاکرات را نمی‌دادند، این پیروزی قابل دسترسی نبود. آیت الله احمد علم‌الهدا در بخش دیگری از سخنرانی خود میگوید اگر این مذاکرات به توافق نرسد دولت نباید اجازه دهد برخی عناصر به تعبیر او سودجو و اصلاح طلب با احتکار اجناس در بازار سودجویی کنند. در نماز جمعه تهران هم آیت الله احمد جنتی از مذاکره کنندگان ایران خواست از آمریکا نترسند و به تعبیر او تن به ذلت ندهند.
مسئله هسته‌ای که داریم، من واقعا نمیدونم درباره هسته‌ای چی بگم، چون نمیدونم چیه، چه خبره. مسائلی است که بعضیش گفته میشه، بعضیش گفته نمیشه. شاید هم صلاح نباشه گفته بشه. من نمیتونم بگم چرا نمیگن. ممکنه بعضی ها خب همه مسائل اینجور نیست که بشه گفت. ولی اون چه من میتونم بگم، میگم آقا مواظب باشید ذلت نپذیرید.
در دیگر واکنش به این موضوع، آنطور که خبرگزاری مهر گزارش داده، علی لاریجانی رئیس مجلس از زاویه‌ای متفاوت با نگاه امامان جمعه تهران و مشهد میگوید در برخی زمینه‌ها اختلاف نظر و فاصله‌هایی وجود دارد، اما مذاکرات جدی است و طرفین اگر چهارچوب وضع شده را مرور کنند، زمینه‌هایی برای تفاهم در کلیت وجود دارد. به گزارش خبرگزاری فارس، بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت دولت حسن روحانی هم گفته زیر بار به تعبیر او حرف بی ربط نمی رویم و آمادگی سیاسی داریم که به دنیا اطمینان دهیم نمی خواهیم اهداف غیر صلح‌آمیز داشته باشیم. بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران همچنین تاکید می کند اگر تحریم ها برداشته شود، ظرف 2 ماه صادرات ایران 2 برابر و کاهش درآمدها جبران می شود.
وحید پوراستاد از رادیو فردا گزارش میداد. شنوندگان گرامی رادیو فردا، نگید که حرف برای گفتن دارید اما نمیدونید به کی بگید و کجا بگید، چرا که صداتون به جایی نمیرسه. میرسه. گذاشتن پیام با شما، رسوندنش به گوش میلیون ها شنونده بر عهده رادیو فرداست. اما وقتی که پیام میگذارید، با حفظ حرمت افراد حقیقی و حقوقی، هر آنچه که میل دارید و از هر آنچه که مد نظرتونه میتونید بگید، مثل این شنوندگان.
اگر توافق بشه یک طرف قضیه است، اما اگه توافق نشه اونه که فکرش تن آدمو میلرزونه، اونه که وحشتناکه. اون وقت چی میشه؟
من به توافق ایران و آمریکا در خصوص مسئله انرژی هسته‌ای به هیچ عنوان خوشبین نیستم، چرا که مطمئن هستم در صورتی که ایران و آمریکا به توافق جامع برسند، نقض حقوق بشر از ایران به سراسر جهان سرایت خواهد کرد. فرهاد هستم از استان فارس.
در مورد مذاکرات اتمی ایران سوالی داشتید و از مردم دعوت کردید که نظرات خودشونو بگن. بنده هم میخوام نظر خودم رو به عنوان یک ایرانی عادی عرض بکنم. نتیجه این مذاکرات از قبل پیشاپیش آماده است و هرچی که باشد هیچ گونه تأثیر و یا تغییری در وضعیت ملت ایران نخواهد داشت. آیا گاوی شیر دهتر از این در این برهه تاریخ وجود دارد؟
ما نه بمب اتم میخواهیم نه تحریم، روابط دوستانه با دنیا و دوستی میخواهیم. برنامه اتمی برای فرزندان ما شغل نمیشود. حکومت اسلامی با بهانه گیری و لجاجت با دنیا و مردم ایران زندگی را برای مردم تباه کرده است.
الو، رادیو فردا، خسته نباشید. باور کنید این تحریم ها بره حکومت فایده داره، چون هر کاری مخون بکنه میگن حالا تحریمه، هیچ کاری چی نمیگه تحریمه. باور کنید فایده ببره شون.
من میخواستم از مسئولین محترم مذاکره کننده تیم هسته ایران خواهش کنم که آقایون محترم، تو رو خدا این بارو کوتا بیایید و توافق کنید. بابا انرژی هسته ای ما واسه چی میخواییم؟ اینا همش یه بهونه ای هست. 35 سال میگید انرژی هسته ای، به جز این که مردم به خاک سیانشون بید، یه کمی دور برای خودتون رو نگاه کنید. کشورهای عربی که چیزی نداشتن، الان به خاطر این که شما روی حرف خودتون وایسیدید و لج و لجبازی کردید و ملت رو به فلاکت نشوندین، اونا پیشرفت کردن. الان هم میبینید که عربستان چقدر میترسه از توافق هسته‌ای شما با 5+1.
جمهوری اسلامی مانند اون آقای که نوم تو خونش نبود زد پیاز خرید. الان تورم، گرانی، بیکاری، بیپولی کمر ملت ایران رو شکنده. اینا یا وزیر استیزا میکنن یا پافشاری میکنن برای کارخونه اتمی. با کارخونه اتمی سلامیزش خوبه، ولی بمب اتم هرگز.
در رابطه با مذاکرات جمهوری اسلامی و 5+1 باید بگم به نظر من تنها یک راه وجود داره. جمهوری اسلامی باید فعلا از ساخت بمب اتمی صرف نظر کنه و آمریکا هم کینه هجوم به سفارت آمریکا در تهران و گروگانگیری 444 روزه را بدون معذرت خواهی سران جمهوری اسلامی بپذیره. باید امیدوار بود که به خاطر صلح در خاورمیانه و بهبود شرایط زندگی در ایران هر دو طرف از خواستشون کوتاه بیان. با تشکر از شما.
شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-21-12-21-12. و بشنوید که در این آخرین روزهای رسیدن به پایان مهلت گفتگوهای اتمی قدرت‌های بزرگ جهان با نمایندگان دولت ایران در آمریکا، بدبینی نسبت به دستیابی به یک توافق همه جانبه به بالاترین میزان خود رسیده است. این بدبینی موضع قانونگذاران آمریکا در مورد تمدید گفتگوها را هم دشوارتر کرده و بسیاری از اعضای کنگره خواستار روشی سخت‌تر در قبال جمهوری اسلامی شدند. نادر صدیقی از واشنگتن گزارش می‌دهد.
در واشنگتن فشارها در دو عرصه داخلی و خارجی بر دولت باراک اوباما رئیس جمهوری دموکرات آمریکا به میزان بی‌سابقه‌ای افزایش یافته است. در عرصه داخلی جمهوری خواهان علیه آقای اوباما اعلام جرم کردند با این عنوان که رئیس جمهوری در موضوع قانون جدید بیمه های همگانی پا را از محدوده اختیارات خود فراتر گذاشته است. در عرصه سیاست خارجی نیز از او خواسته شده که یا یک توافق اتمی همه جانبه قابل پذیرش کنگره را ارائه دهد و یا موضع سختی در برابر جمهوری اسلامی ایران اتخاذ کند. دستیابی به توافق با ایران اکنون امری بسیار دشوار جلوه می کند و محافل سیاسی و مطبوعاتی آمریکا علت عمده این ناکامی را عدم همکاری جمهوری اسلامی و به ویژه انعطاف ناپذیری رهبر آن ذکر می کنند. در مجلس نمایندگان اما مخالفت ها از این فراتر می رود. نمونه هایی از این مواضع سخت در اجلاس روز پنجشنبه کمیته فرعی امور خارجی مجلس بازتاب پیدا کرد. خانم ایلینا راس لتنین رئیس کمیته فرعی امور خارجی مجلس نمایندگان میگوید گروه 5+1 یا باید توافقی را بپذیرد که شامل برچیدن برنامه هسته‌ای دولت ایران باشد و یا اینکه گفتگوها را متوقف کند.
I don't think any of us are under the illusion that a satisfactory and comprehensive deal will be reached on Monday.
تئودور دویچ عضو دموکرات کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان نیز با ابراز تردید نسبت به حصول توافق در روز دوشنبه دیدگاه مشابه همکار جمهوری خواه خود را بیان کرد و گفت هر گونه توافقی باید تمام برنامه‌های غنی‌سازی و تسلیحات هسته‌ای و همچنین راکتور آب سنگین عراق را در بر بگیرد.
Their negotiating policy really is to stall, and they have stalled, and they've extended, and they've extended.
خوان ورگاس، یک نماینده دموکرات دیگر عضو کمیته هم به تاکتیک به گفته او تمدید مکرر گفتگوها از جانب ایران اشاره کرد. بزار امیدواری کرد که رژیم تحریم‌ها بار دیگر زنده شود. آقای ورگاس گفت حکومت ایران باید تصمیم بگیرد که آیا خواهان ادامه برنامه هسته‌ای است و یا مایل است به عنوان یک جامعه مسئول عمل کند. ولی برخی از کارشناسان مانند کریم سجادپور از اعضای بخش خاورمیانه بنیاد کارنگی بازگشت به رژیم تحریم ها و اعمال هر گونه تحریم جدید را مخرب می دانند. آقای سجادپور در کمیته فرعی امور خارجی مجلس نمایندگان نسبت به تجدید تحریم ها ابراز نگرانی کرد و اتخاذ چنین تصمیم یک جانبه ای را ناپخته نامید. به باور کریم سجادپور هر گونه تحریم تازه‌ای می‌تواند اتحاد 5+1 را به مخاطره افکند و موجب بازگشت دولت ایران به برنامه‌های پیشین غنی‌سازی بشود. در هر حال میزان بدبینی نسبت به هدف اصلی برنامه هسته‌ای ایران این روزها در آمریکا افزایش یافته، به ویژه آنکه برخی از محافل اطلاعاتی پیشین آمریکا هم بر تجربه های خود در این زمینه تاکید دارند. مایکل هیدن رئیس پیشین سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA در شهادت خود در برابر کمیته مجلس گفت که به هنگام ریاست او بر سازمان CIA ایران همواره در ردیف دوم فهرست مسائل مهم قرار داشت. ژنرال بازنشسته هیدر افسود در رأس فهرست تروریسم قرار داشت و آنچه مطرح بود تروریسم و ایران بود. با آخرین خبر در واشنگتن این که به گفته یکی از سخنگویان وزارت خارجه آمریکا در گفتگوهای جاری موضوع تمدید گفتگوها مطرح نیست. جف رفکه بعد از ظهر جمعه گفت که در گفتگوها با ایران بر تمدید مذاکرات تمرکز نمی شود. به این ترتیب عرصه بدبینی نسبت به برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران باز هم گسترده تر می شود.
شماره پیامگیر رادیو فردا را از یاد نبرید. 00420221122112.
به رادیو فردا گوش میکنید
و به بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا در این دقایق نخست روز شنبه خوش آمدید. الهه روانشاد هستم، میزبان شما در این مجله. همکارم آرش حسنیا رو هم اینجا در کنار خودم دارم. در آغاز این بخش مسلماً خبرها رو خواهید شنید، اما این بخش نگاهی خواهیم داشت به روزنامه‌های معتبر جهان و نگاه اونها به مذاکرات هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهانی در وین و پیش‌بینی‌هایی که از احتمال رسیدن به توافق خواهند داشت، احتمال شکست اونها. همچنین گزارشی داریم از سفر معاون رئیس جمهوری آمریکا به ترکیه برای حل و فصل اختلافات دو کشور و گزارش‌های دیگری که پس از اینکه خبرها رو شنیدید اونها رو یک یک به آگاهیتون میرسونم. آرش حسنی هم.
سپاسگزارم. سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا. وزیران خارجه آمریکا و ایران بار دیگر جمعه شب به وقت محلی با حضور کاترین اشتون هماهنگ کننده گروه 5+1 در وین گفتگو کردند. آقای کری سپس با لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه دیدار کرد. جنساکی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا به خبرگزاری‌ها گفته است که آقای کری پس از دیدارهای دو جانبه و چند جانبه در وین تصمیم گرفته بود شامگاه جمعه به پاریس بازگردد، اما سپس این تصمیم لغو شد. همزمان خبرگزاری ایرنا گزارش داده بود که محمد جواد ظریف برای رایزنی به تهران خواهد رفت، اما آقای ظریف بعداً گفت که پیشنهاد قابل توجهی در مذاکرات روز جمعه مطرح نشده بود تا بخواهد به تهران بازگردد. وزیران خارجه آمریکا و ایران در طول روز جمعه مذاکرات دو جانبه و سه جانبه با حضور کاترین اشتون داشتند و همچنین به طور جداگانه با وزیران خارجه فرانسه و بریتانیا دیدار کردند. وزیران خارجه آمریکا و روسیه نیز تلفنی گفتگو کردند. مهلتی که طرفین برای رسیدن به توافق جامع تعیین کردند روز دوشنبه به پایان می‌رسد. سعود الفیصل وزیر خارجه عربستان روز جمعه با سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه در مسکو درباره برنامه هسته‌ای ایران گفتگو کرد. وزیر خارجه عربستان روز پنجشنبه در پاریس با وزیران خارجه آمریکا و فرانسه در این باره گفتگو کرده بود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، سرگئی لاوروف پس از دیدار با سعود الفیصل گفت همه عناصر دست یافتن به توافق در مذاکرات هسته‌ای با ایران آماده است و طرف‌ها باید اراده سیاسی خود را برای رسیدن به توافق نشان دهند و از شانه‌زنی‌های دقایق آخر برای رسیدن به چیزی که واقع بینانه نیست خودداری کنند. رضا نجفی نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی وجود یک سایت هسته‌ای در مریوان را تکذیب کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، رضا نجفی با اشاره به گزارش نوامبر سال 2011 آژانس مبنی بر وقوع آزمایش‌های انفجاری قوی در سایتی هسته‌ای در منطقه مریوان گفت چنین سایتی وجود خارجی ندارد. وی گفت ایران برای اینکه ثابت کند ادعاهای مندرج در گزارش نوامبر سال 2011 آژانس جعلی و بی‌پایه است، حاضر است استثناءً و داوطلبانه یک بار اجازه دسترسی مدیریت شده به منطقه مریوان را بدهد. و جو بایدن معاون باراک اوباما شامگاه جمعه از اوکراین وارد ترکیه شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای بایدن با مقام‌های ترکیه درباره نقش بیشتر این کشور در مبارزه با گروه حکومت اسلامی یا داعش گفتگو خواهد کرد. جو بایدن امشب در شام کاری با احمد داوودوغلو وزیر خارجه ترکیه در استانبول دیدار کرده و روز شنبه پس از سخنرانی در همایشی با رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه دیدار خواهد کرد و روز یکشنبه این کشور را ترک می‌کند.
سپاسگزارم. خبرم آرش حسنیا بود و تازه ترین خبرها. و اما بشنوید که همزمان با نزدیک شدن پایان مهلت توافق هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهانی، رسانه‌های بسیاری در جهان به پوشش خبرهای این مذاکرات و حواشی آن مشغولند. در این میان تفسیرهای گوناگونی نیز در روزنامه‌های معتبر جهان منتشر شده است، از پیشبینی نتیجه این مذاکرات تا گمان زنی درباره فردای روز شکست یا موفقیت احتمالی مذاکرات. محورهای بسیاری از مطالب این روزنامه‌ها را تشکیل می‌دهند. کیوان حسینی از رادیو فردا در ادامه نگاهی داره به مطالبی در چند روزنامه معتبر انگلیسی زبان درباره مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5 به علاوه 1.
سرمقاله نویس روزنامه لس آنجلس تایمز 5 دلیل را برای اشتیاق ایران به توافق هسته‌ای برشمرده است. اورن دورل نوشته است که اول از همه ایران می‌خواهد تحریم‌ها برداشته شوند. دوم اینکه اروپا هم به دنبال تجارت با ایران است. دلیل سوم از نظر آقای دورل این است که جوانان ایرانی به دنبال شغل و ارتباط عادی کشورشان با غرب هستند. چهارم اینکه ایران می‌خواهد یک قدرت منطقه‌ای باشد و پنجم ایران می‌خواهد بخشی از برنامه هسته‌ای خود را حفظ کند. اما این تحلیلگر به موفقیت نهایی مذاکرات چندان خوشبین نیست و در ادامه مقاله خود 5 دلیل را برای اینکه احتمالاً ایران به خواسته خود نرسد ذکر کرده. دلیل نخست از نظر او ابعاد بسیار بزرگ برنامه غنی‌سازی اورانیوم در ایران است. همچنین به نوشته او بر سر مدت زمان توافق نهایی میان ایران و جامعه جهانی اختلاف نظر جدی وجود دارد. او نوشته که آمریکا به دنبال یک توافق 25 ساله است، اما ایران به مدت زمان بسیار کوتاه‌تری می‌اندیشد. دلیل سوم احتمال شکست مذاکرات از نظر این مقاله این است که تندروها در ایران برنامه هسته‌ای را اداره می‌کنند. همچنین احتمال کارشکنی‌های جدی جمهوری‌خواهان آمریکایی در کنگره این کشور و مخالفت اسرائیل و برخی کشورهای عربی با توافق هسته‌ای ایران به عنوان دیگر دلایل شکست احتمالی مطرح شدند. روزنامه بریتانیایی فاینانشال تایمز مقاله‌ای به قلم جف دایر منتشر کرده که در آن آقای دایر تلاش کرده وضعیت فردای شکست احتمالی مذاکرات را تصویر کند. به نوشته این نویسنده در آن زمان بازی اتهام زنی آغاز خواهد شد. ایران آمریکا را متهم می‌کند که کارشکنی کرده، آمریکا هم ایران را متهم خواهد کرد که به اندازه کافی نرمش نشان نداده. او نوشته که دو بحران بین المللی گروه خلافت اسلامی و همچنین آنچه در اوکراین رخ داده احتمالاً موجب شده تا طرف ایرانی به این نتیجه برسد که در وضعیت مناسبی وارد این مذاکرات شده، چرا که هر دو بحران طرف مذاکره ایران را درگیر و چند پاره کرده. او همچنین معتقد است که اگر جمهوری خواهان کنگره آمریکا پیش از شکست قطعی و نهایی مذاکرات تحریم‌های تازه‌ای علیه ایران تصویب کنند، ایران برنده بازی تبلیغاتی فردای شکست خواهد بود. نویسنده در این حال معتقد است که اگر کنگره صبر کند و بعد از اثر گرفته شدن فعالیت‌های هسته‌ای ایران تصویب تحریم‌ها را آغاز کند، می‌تواند حمایت بین‌المللی را نیز جلب کند. روزنامه گاردین اما نظرات یک مقام سابق وزارت امور خارجه آمریکا به نام ایلان گولدنبرگ را منتشر کرده که به نوشته این روزنامه چاپ لندن زمانی در وزارت دفاع آمریکا در حوزه ایران مشغول به کار بوده و ماه گذشته از دولت خارج شده است. به گفته آقای گولدنبرگ در حال حاضر اینکه تا روز دوشنبه طرفین از اتاق مذاکره خارج شوند و بگویند به توافق نهایی دست یافتند از نظر فیزیکی شدنی نیست. این دیپلمات سابق معتقد است که احتمالاً مذاکرات برای حل و فصل جزئیات باقی مانده به مدت 6 ماه تمدید خواهد شد و آنچه احتمالاً در روز دوشنبه اعلام می شود جزئیات این تمدید مذاکرات است. به گفته این مقام سابق آمریکایی یکی از دلایل مهم طولانی شدن این مذاکرات حجم بسیار بالای مراحل اداری برای این توافق و مکانیزم پیچیده دولت‌ها برای این نوع از تصمیم گیری هاست. روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال هم در مطلبی به موقعیت دوگانه دولت آمریکا در برابر متحدان منطقه‌اش اشاره کرده و به نقل از دیپلمات‌های عربی و غربی نوشته توافق هسته‌ای با ایران می‌تواند دلخوری‌های میان آمریکا با متحدانش در منطقه مانند اسرائیل و عربستان ایجاد کند، اما عدم توافق با ایران و شکست مذاکرات نیز تأثیر بهتری بر روی روابط آمریکا بر این کشورها نخواهد داشت. وال استریت جورنال می‌نویسد یکی از آثار شکست احتمالی این مذاکرات شدت یافتن فعالیت هسته‌ای ایران است که نه برای اسرائیل خوشایند است و نه برای کشورهای عربی نزدیک به آمریکا در خاورمیانه. روزنامه اسرائیلی جروزلم پست نیز در مطلبی نگرانی‌های یکی از مقام‌های عالی رتبه اسرائیلی را درباره جزئیات مذاکره هسته‌ای ایران منتشر کرده. این روزنامه به نقل از یووال اشتاینتس وزیر اطلاعات اسرائیل نوشته که از نظر دولت این کشور جزئیات توافق نهایی با ایران دو نقطه ضعف بزرگ دارد که می‌تواند کماکان دست ایران را برای ساخت بمب هسته‌ای باز بگذارد. این وزیر اسرائیلی گفته است نخستین نقطه ضعف از نظر او این است که قدرت‌های جهان به ایران اجازه بدهند که به تحقیقات هسته‌ای خود ادامه دهد. آقای اشتاینتس معتقد است در این صورت ایران به تکنولوژی بسیار پیشرفته غنی‌سازی دست می‌یابد که می‌تواند ساخت بمب را در این کشور ممکن سازد. دومین نگرانی اسرائیل هم عدم ممنوع شدن همکاری هسته‌ای ایران با کشورهایی نظیر کره شمالی ذکر شده است.
قطعنامه‌ای در انتقاد از وضعیت حقوق بشر در ایران در کمیته سوم سازمان ملل متحد به تصویب رسید. همزمان با آن قطعنامه‌ای هم در مجلس نمایندگان آمریکا تصویب شد که در آن مقام‌های ایران به نقض گسترده حقوق بشر متهم شدند. دادستانی تهران اتهام‌های قنچه قوامی را اعلام کرد و مروری بر چند خبر دیگر در زمینه حقوق بشر در برنامه دریچه. با من مهتاب وحیدی راد روز شنبه ساعت 6:30 عصر به وقت تهران در برنامه دریچه همراه باشید.
جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا به ترکیه سفر کرده است. سفر جو بایدن به ترکیه قرار است به گفتگوها میان دو کشور بیانجامد تا درباره موارد اختلاف میان ایالات متحده و آمریکا بحث و گفتگو شود. مسائل عراق، سوریه و گروه خلافت اسلامی یا همون داعش در دستور این گفتگو هست. بشنویم از مهرداد قاسمفر از رادیو فردا.
جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه به ترکیه رفت تا دیدار دو روزه ای را با رهبران این کشور آغاز کند. گفته می شود مسائل جنگ در عراق، گروه داعش و وضعیت سوریه از مهمترین موضوعات مورد بحث میان آقای بایدن و مقامات دولت در آنکارا خواهد بود. به گزارش آسوشیتد پرس آقای بایدن درباره این سفر به پرسش‌های پاسخ داده و از جمله در پاسخ به این سوال که مهمترین موارد مورد اختلاف میان آمریکا و ترکیه چیست، به اولویت بندی های دو کشور درباره سوریه و عراق اشاره می کند. گفته آقای بایدن ترکیه اولویت اولش را به سوریه می‌دهد. اما چرا ترکیه به رغم همه کشورهای منطقه و آمریکا اولویت اصلی خود را داعش و مسائل عراق نمی‌بیند؟ علی صدرزاده، تحلیلگر ساکن آلمان:
ترکیه به خاطر اینکه مسئله کردهای سوریه را به عنوان مسئله بسیار مهمی می‌دونه، چون همونطور که میدونید کردهایی که در منطقه کوبانی هستن در حقیقت از هم نظر موضع سیاسی و هم از نظر بستگی های قوم خویشی و قبیله‌ای با کردهای اون طرف مرز نزدیک به پیکاکا هستن که به هر حال سالها دشمن شماره یک ترکیه بوده. بنابراین ترکیه بیمیل نیست که هست کسی که یک اقدامی بکنه که ایجاد یک دولت کردی در کنار مرز ترکیه به وجود نیاد، بیمیل نیست به اون کمک بکنه، حتی اگر این دولت اسلامی یا داعش باشه. اون چیزی هم که مربوط به عراق هست، با کردهای عراق ترکیه یک رابطه کم یا بیش خوبی داره، چون کردهای عراق وابسته است نظر اقتصادی به ترکیه.
به گزارش آسوشیتد پرس از قول آقای بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا، آنکارا معتقد است که ریشه همه مسائل منطقه را باید در بشار اسد و حکومت او جست و لذا همه فشارها را بایست به آن سمت سوق داد. آقای بایدن به عنوان نمونه از ایجاد منطقه پرواز ممنوع بر فراز سوریه میگوید. علی صدرزاده:
اختلاف دیگری که ترکیه با آمریکا داره مسئله بشار اسد. ترکیه یا شخص آقای اردوغان میخواد که حتما بشار اسد از قدرت بر کنار بره و فکر میکنه که اگر کسی دیگه باشه در حقیقت رابطه ترکیه، رابطه بخصوص اقتصادی ترکیه با سوریه بهتر خواهد شد، ولی با بشار اسد رابطه هیچگاه عادی نخواهد شد با ترکیه. و همین علت میگه مثلا از طریق ایجاد منطقه پرواز ممنوع بتونیم یه مقدار اسد رو بیشتر تحت فشار قرار بدیم.
با این حال آقای بایدن تاکید میکند که از نظر آمریکا رسیدگی به وضعیت عراق از اولویت بیشتری برخوردار است. در این حال آقای بایدن میگوید که آمریکا معتقد است ترکیه باید نقش سازنده تری در مسائل منطقه و از جمله عراق بر عهده بگیرد. این در حالی است که مدتی پیش آقای بایدن با بیان اینکه گروه داعش از سوی کشورهایی چون ترکیه و امارات حمایت می‌شود باعث رنجش این دو کشور شده بود.
مرداد قاسمفر گزارش می‌داد.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راه یعنی خب میتونی دنبال کنی،
نیست که وسطش بشینن
میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا کنه.
مسائل خیلی زیاده،
تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد.
به نظر من که دونستن حق هم هست، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. رادیو فردا.com
radiofarda.com آدرس وبسایت رادیو فرداست. همچنین میتونید سری بزنید به صفحه فیسبوک رادیو فردا و اونجا خبرهای ما را دنبال کنید، در موردشون نظر بدید و با سایر مخاطبان ما به بحث و گفتگو بپردازید. facebook.com/radiofarda.com/radio.farda حتما سری به فیسبوک رادیو فردا و صفحه وبسایت ما بزنید. و ما سازمان بین المللی مخابرات وابسته به سازمان ملل از دولت‌های عضو خود خواسته تا محدودیت‌های فنی و استانداردهایی که برای انتشار امواج الکترومغناطیسی از نظر سلامتی مردم تصویب شده را رعایت کنند. وبسایت کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گزارش داد که سازمان بین المللی مخابرات این قطعنامه